أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد برای امکان ترتب و معقولیت ترتب دو مسلک و دو طریق وجود داره. یکی مسلک عرفی بود که تفصیلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معلوم شد مسلک عرفی نمیتونه امکان ترتب را اثبات کنه، اما مسلک دوم مسلک برهانی است، به این معنا که دلیل اقامه بشه بر امکان ترتب. با برهان ما این مسئله رو ثابت کنیم. کسی که برهان اقامه کرده بر امکان ترتب، به نحو کامل مرحوم نائی نیست که در واقع اولین کسی است که در علم اصول این بحث را منقح کرده و ساماندهی کرده و به صورت فنی بیان کرده. بحث‌های بعدی هم که به دنبال ترتب مطرح شده عموماً مأخوذ از این کلام محقق نائی نیست. بیان ایشون بسیار مفصله که مجموعه مطالب مربوط به ترتب را در ضمن 5 مقدمه و 4 تنبیه ارائه داده. یعنی ما باید دقت کنید و این بحث ترتب چون از منظر محقق نائینی داره ارائه میشه و 5 مقدمه و 4 تنبیه داره، قهرن یه خورده طولانی میشه. ما باید یک به یک این مقدمات را مطرح کنیم و مورد بررسی و نقد قرار بدیم. اگه بخوایم اول همه مطالب نائینی رو بگیم بعد بریم سراغ بررسی، خب اینجا چون فاصله میفته بین امور و مطالب، باز موقعی که میخوایم بررسی کنیم باید دوباره یک به یک اینها رو تکرار کنیم که مثلا مقدمه اول چی بود، اشکالاتی که بهش شده چیه، مقدمه دوم چی بود، چه اشکالاتی بهش شده. ولی برای اینکه این مشکل پیش نیاد، ما از همین ابتدا یک به یک مطالب مرحوم نائینی رو ذکر میکنیم و همونجا مورد رسیدگی قرار میدیم. اما مقدمه اولی که مرحوم نائینی ذکر کردن مشتمل بر دو مطلبه. امر اول که در مقدمه مطرح شده این است که به طور کلی در باب ضدین و تکلیفی که بین این دو ضد موجب تزاحم و تنافی شده، نتیجه این تزاحم و تنافی یا به عبارت دیگر معنای این تزاحم و تنافی این است که مکلف نمیتونه هر دو تکلیف رو انجام بده. امکان اتیان به دو تکلیف به خاطر اینکه اینها ضد یکدیگرند نیست. لذا تزاحم پیش میاد به این معنا که امکان امتثال هر دو وجود نداره. بالاخره باید از یکی از این دو دست برداره. اگر بین دو تا تکلیف تزاحم پیدا شد، این موجب نمیشه که مکلف بگه خب حالا که من نمیتوانم هر دو رو انجام بدم پس هر دو رو بذارم کنار. این قطعا درست نیست. پس باید به اندازه ای که قدرت داره و میتوانه به تکلیف عمل کنه. اینجا عقل یکی از راه‌هایی که توصیه میکنه اینه که ببین کدام یکی از این دو تکلیف اهم است، کدام مهم. میگه خب وقتی تو نمیتوانی هر دو رو انجام بدی و بناچار باید نسبت به یکی از این دو امر امتثال بکنی، معلومه که امتثال امر به اهم رجحان داره نسبت به امتثال به امر امتثال امر به مهم. خب مسئله اینه که حالا اگر این دو تکلیف عرض به حضور شما با هم متزاحم شدن، مسئله اینه که کدام یکی از این دو تکلیف رو باید انجام بده و چگونه اساساً ممکنه که یک تکلیف رو کنار بذاره و به یک تکلیف عمل بکنه. میگن اینجا میریم سراغ منشأ تزاحم. ابتدا میبینیم چی شده که بین این دو تکلیف تزاحم پیدا شده. اگر منشأ تزاحم رو از بین ببریم قهرن مشکل برطرف میشه. منشأ تزاحم هم یکی از این دو چیزه، یا این است که هر دو تکلیف اطلاق دارن، هیچ کدوم مقید به هیچ قیدی نشدن. مثلا تکلیف اول میگه ازل النجاسه، تکلیف دومم میگه سله. اونچه که باعث تزاحم بین این دو شده فرض میکنیم اینه که هر دوی اینا فعلی شدن. اول وقت هر دو تکلیف فعلیت پیدا کردن، هیچ کدامم قیدی درشون نیامده، هر دو مطلقن. خب ما اینجا میگیم قهرن. راه از بین بردن تزاحم این است که از اطلاق امر به اهم به نفع اطلاق امر به مهم به نفع اطلاق امر به اهم صرف نظر کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم خب درسته این دوتا مطلقن و خود این اطلاق دوتا امر باعث شده که تزاحم پیش بیاد، کأنه شارع گفته در هر صورت باید از مسجد ازاله نجاست کنید. اول ظهر که وارد مسجد شده یه امر مطلق آمده. از اون ورم اقیم الصلاة یه امر مطلقه، میگه اول وقت در هر صورت باید نماز بخونی. درسته این موسعه، ولی مسئله اینه که همین اول هم این امر هست. معنای موسع این نیست که اول وقت امر نداره، امر منتقل شده به آن دوم و آن سوم. نه، بحث اینه همون اول وقت هم امر به ازاله گریبان او رو گرفته، هم امر به صلات. ظاهر هر دو هم مطلقه، اما چی شده که اینها الان با هم مزاحمت پیدا کردن؟ این میگه اول باید امر من اتیان، من باید اتیان بشم، اون میگه اول باید من اتیان بشم. مزاحمت معناش همینه دیگه. اونی که باعث مزاحمته یه وقت همین فعلیت تکلیف. فعلیت تکلیف عرض به حضور شما یعنی این که هم این الان به گردن مکلف آمده، هم چی؟ اون یکی آمده. خب اگر فعلیت دو تکلیف باعث تزاحم بشه، چارش چیه؟ چارش اینه بگیم یکی از این دو تکلیف از فعلیت ساقط شده. چگونه بفهمیم که کدام تکلیف فعلی است کدام نیست؟ میگیم خب معلومه، عقل میگه واجب اهم تکلیفش فعلی است، ولی تکلیف به مهم دیگه فعلیت نداره، از فعلیت ساقط میشه. و البته در جایی هم که اهم و مهم نباشه، هر دو یکسان باشن، هر دو از فعلیت میفتن، هم امر اولی هم امر دوم. اون وقت میرسه به تخییر. تخییر از نظر عقل، عقل میگه حالا که هر دو رو نمیتونی اتیان کنی، حالا که اینا با هم تزاحم پیدا کردن، هیچ کدوم هم رجحان بر دیگری نداره، هر کدوم رو خواستی اتیان کن. وقت نوبت به تخییر میشه. بحث اینه که یکی موثقه یکی مزیقه. بحث قضا نیست، یکی موثقه یکی مزیقه، و فرض اینه که اهم و مهم هم نیستن. نه نه چی؟ نه
اهم نمیشه. چنین فرضی داشته باشیم که هر دو یکسان باشن؟
چرا نمیشه؟
چون که مزایده باید فوری انجام بشه. خب اونی که زمان داره خب باید میتونه که انجام بده، اونو انجام بده.
نه فرض اینه شما
مثال میشه فرض.
نه اصلا چرا؟ اصلا شما هنوز فرض مسئله رو دقت نکردید. ببینید فرض اینه، این آقا حالا به واجب مزیق عمل نکرد، رفت واجب موسع را عمل کرد. خب اونجا اون اهم این مهم. حالا شما فرض بکنید، فرض بکنید که یه جا دو تا واجبه مثل انقذ هازل غریق، انقذ هازل غریق، اینم تزاحم دیگه. بله هر دو فعلی هن، هر دو هم مزیق هن، درسته. خب اینجا اگر یکی نبی و ولی نباشه، هر دو مثل هم باشن، نتیجه چیه؟ تخییره، تساقط پیش میاد. پس تارتن، عنایت بفرمایید، منشأ بفرمایید مثال، نه چرا فوریه، فوریه دیگه،
ولی مزیق نیست.
ببینید از این باب چرا دیگه وقتی میگیم واجب فوری، مثل نماز آیات که برای زلزله میخونن، وقتی میگیم اولین آن باید خونده بشه، فوری یعنی مزیق دیگه. نه اگه مزیق بود که نمیگفتیم، اگه مزیق نبود که نمیگفتیم فوری. یعنی اگر شما آن اول نخونی معصیت کردی، باز آن دوم باید بخونی. نه 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 اون نه، اون غیر از نماز آیات مثلا کسوف و خسوفه. زلزله فوریت داره، باید بلا فاصله بخونه. غیر از اون چیزی که مثلا در کسوف و خسوف، فرض کن از این زمان تا این زمان فرصت دارید. دقت بکنید ببینید، به هر حال تضاهم بین دو تکلیف تارتن ناشی از فعلیت دو تکلیفه، که راه برطرف کردنش این است که عرض به حضور شما یکی از این دو تکلیف از فعلیت ساقط بشه و دیگری به فعلیت خودش باقی بمونه. گاهی منشأ تزاحم اطلاق دو تکلیفه که اشاره کردم. یعنی چی؟ یعنی دو تکلیف متوجه شخص مکلف شده، ولی چون این دو اطلاق دارن با هم تزاحم پیدا کردن. مثلا عزل نجاسه میگوید نجاست را زائل بکن، هیچ قیدی هم کنارش نیمده. سله هم میگه همین الان نماز بخوان، هیچ قیدی هم کنارش نیمده. چون هر دو مطلقاً و شرطی ذکر نشده، بین اینها تزاحم پیدا شد. خب اگر منشأ تزاحم دو تکلیف اطلاق امر به اون به اصطلاح فعل باشه، اینجا باز رفع این تزاحم به این است که ما در اطلاق یکی از این دو دلیل به نفع دلیل دیگر تصرف کنیم. یعنی مثلا بگیم درسته این هر دو تکلیف مطلقن، اما در واقع یکیش مشروطه. ما تقیید بکنیم یکی از دو تکلیف را و اطلاقش را از بین ببریم به نفع دیگری، یعنی اطلاق دلیل دیگر را حفظ کنیم. خب اینجا مثلا در مورد همین ازاله و نجاسه، ازاله و صلات، که انه راه اینا همه فرضه ها، راه حل از بین رفتن تزاحم بین این دو تکلیف اینه که ما خب بگیم از این دوتا یکی اهم یکی مهم، ما چاره ای نداریم برای امر به مهم، یعنی امر به نماز، یه قید و شرطی بتراشیم و اطلاقش رو از بین ببریم تا اطلاق امر به اهم به قوت خودش باقی بمانه. مثلا اون شرطی که برای امر به مهم ذکر میکنیم و قیدی که با اون قید امر به مهم را تقیید میزنیم این است که بگیم ان اسیت، ان عصیت الامر الاول فصله، یعنی امر به صلات دیگه مشروط میشه. خب اگه مشروط شد دیگه تزاهم با عزل نجاسه نداره، اون مطلقه، این مشروط. شرطش هم مثلا اسیان یا عزم بر اسیان نسبت به امر اول که امر به اهم است. دقت کنید، پس محصل نکته اولی که در مقدمه اول مرحوم نائینی به اون اشاره کردند اینه که به طور کلی منشأ تزاحم بین این دو امر که حالا به یک مشکلی تبدیل شده و مکلف نمیتونه به هر دو عمل بکنه و هر دو را امتثال بکند، تارتن فعلیت دو تکلیف و اخرا اطلاق دو تا تکلیف. اگر فعلیت دو حکم منشأ تزاحم بود، قهرن باید یکی از این دو از فعلیت ساقط بشه. اگر منشأ تزاحم اطلاق یکی از دو تکلیف بود، قهرن باید اطلاق یکی از این دو تکلیف مقید بشه. این راهی است که قهرن در هر دو به اصطلاح مورد منجر میشه به حفظ امر به اهم و این که امر به مهم را یا از فعلیت ساقط کنیم یا مشروط به یک شرطی بکنیم. اون وقت ببینید، دقت بکنید، اینا مقدمه است. حالا نتیجه اصلی رو بعداً با توجه به این مقدمات مرحوم نائینی خواهند گفت. فعلا در امر اول میگن ما دو امر متزاحم، دو حکم متزاحم رو باید به منشأش نگاه کنیم. منشأش هم یا اینه یا اون، راه از بین رفتنش هم همینیست که گفتی. حالا من که مثال میزنم برای اینکه بیشتر به ذهنتون به اصطلاح نزدیک بشه. بعد مرحوم نائینی در ادامه اشکال میکنه به شیخ انصاری. اشکالش چیه؟ اشکال مرحوم نائینی به شیخ انصاری اینه که خب جناب شیخ انصاری از منکرین ترتبه، از کسانی است که ترتب را محال میدانه، ولی خود ایشون در باب تعادل و ترجیح مطلبی فرموده که ازش برمیاد که نظریه ترتب را پذیرفته. چی گفته در باب تعادل و ترجیح؟ میگه در باب خبرین متعارضین، بنابر این که مبنای ما در باب حجیت خبر مبنای سببیت باشه نه طریقیت، مرحوم شیخ میگه اگر دو خبر با هم تعارض کردن، مثلا یک خبر دلالت بر وجوب کرد و مثل وجوب نماز جمعه، خبر دیگر دلالت بر حرمت، اینجا فعلیت هر دو تکلیف باقیه، لکن اطلاق این دو تکلیف باید یکیش یا هر دوش کنار بره، چون به هر حال طبق این مبنا، یعنی مبنای سببیت، اقامه اماره و خبر موجب حدوث یه مصلحتی در مؤدای اماره میشه. خب مشکل کجاست؟ این دوتا حرف چگونه با هم ناسازگارن؟ میگه ایشون در خبرین متعارضین، وقتی میگه دو تکلیف بر فعلیت خودشون باقی میمانند و اطلاقشون لطمه میخوره، این معناش چیه؟ معناش اینه که خب اگر قرار باشه دو دلیل مطلق یکیش مشروط بشه، خب این مشروط میشه به ترک دیگری و این عبارتون اخرای ترتبه، این با انکار ترتب سازگار نیست. دقت کنید. بله؟ نه امر و نه نیست، هر دو همینه. یکی میگه وجوب، یکی میگه الصلاة الجمعه واجبتون، دیگری میگه الصلاة الجمعه حرامون محرمتون. یه دلیل دال بر وجوبه، یک دلیل دال بر حرمت. خب این هر دو فعلی هم هستن، دو تا تکلیفن، هر دو فعلی هن. خب میگه اگر دو خبر متعارض اینجوری بودن چه باید بکنیم؟ میگه اطلاق این دو دلیل رو باید برای حل تعارض به هم بزنیم. یعنی چی؟ مثلا بگیم اون دلیلی که میگه از صلاة الجمعت واجبتون، مثلا اون عرض به حضور شما مطلقه، اما اون دلیل دیگر که دلیل بر که حرمت این فعل رو بیان میکنه، این مشروط به یک شرطی است که کأنه این دلیل دوم رو در طول دلیل اول قرار میده. خب مگه حقیقت ترتب غیر از اینه؟ خب قائل به ترتب هم همینه، میگه در ترتب حرف همه این بود. چه فرقی میکنه بین خبرین متعارضن؟ یعنی در حقیقت مرحوم شیخ ناخودآگاه به مسئله ترتب ملتزم شده. ترتب مگه چی بود؟ قائل به ترتب میگفت آقا این دو امر هر دو فعلی هن، اما یکی مطلق یکی مشروط. خب راه حلی هم که مرحوم شیخ در باب خبرین متعارضین داده عرض به حضور شما چیه؟ این راه حل حقیقتش همینه، داره میگه دو خبر متعارضی که هر دو فعلی هستن، راه حل تعارض اینه که ما اطلاق یکی را حفظ کنیم، در اطلاق دیگری تصرف کنیم و اون رو مشروط کنیم به یه شرطی. فهذا هو ترتب. وقت چطور میشه مرحوم شیخ، این اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخه، که چطور میشه مرحوم شیخ که اینقدر داده انکار ترتب را سر میده، خودش در یه بحث دیگری در باب تعادل و ترجیح در خبرین متعارضین ملتزم شده به همین راه حل. این اشکالی است که عرض به حضور شما مرحوم نائینی به مرحوم شیخ کردن. پس ببینید در امر اول، یعنی در مقدمه اول، آقای نائینی عرض کردیم دو تا مطلب رو می‌فرماید. مطلب اول این که منشأ تزاحم بین دو حکم تارتن فعلیت دو تکلیف است و اخرى اطلاق دو تکلیف. راه رفع تزاحمم به اینه که یا فعلیت این دو تکلیف را ساقط کنیم یا اطلاقش رو. این دیگه یه امر روشن و واضح و بدیه. بعد بر این اساس به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد که چرا شیخ که قائل به استحاله ترتب و ترتب را ناممکن میدانه، خودش از همین راه در صدد حل مشکل تعارض بین دو خبر برآمده. این عرض به حضور شما در اجود التقریرات جلد 2 صفحه 57. عرض کردم ما قدم به قدم باید مطالب مرحوم نائینی رو مورد رسیدگی قرار بدیم، چون همه رو بخوایم یک جا بگیم این بعدا ممکنه به هر حال دوباره هم از یادتون بره، هم دوباره اون وقت باید همه رو تکرار کنیم و مشکله. حالا این مطلب، این سخن، این بیان مرحوم نائینی درسته یا نه، اینو انشالله شنبه رسیدگی میکنیم. یه روایت فقط میخونم، امروز چهارشنبه است دیگه، به اون بحث، یعنی چهارشنبه حکمی سه‌شنبه است، چون فردا هفتم ماه صفر و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به روایتی است. روایتی رو از امام مجتبی علیه السلام میخوانم. میفرماید، اینو دقت کنید آیون، بین الحق والباطل اربع اصابع، ما رأیت بعینی که فهو الحق و قد تسمع به اذنی که باطلا کثیرا. امام مجتبی میفرماید بین حق و باطل به اندازه 4 انگشت فاصله است، از چشم تا گوش. اون چه که به چشمت میبینی پس اون حقه، اما تو چه بسا باطل زیادی رو با گوشت بشنوی. یعنی چی؟ این چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید انسان تا چیزی رو بهش یقین پیدا نکرده، براش محرز نشده، به چشم ندیده، به شنیده ها اعتماد نکنه. 4 انگشت بین حق و باطل فاصله است. این 4 انگشت رو با فاصله اینجا بذاری، همین فاصله کم. اون چه که میگه، میفرماید به چش دیدی، اون حق، یعنی واقعیته. اما اگر ندیدی به صرف این که فلان و فلان گفت، فلانی گفت فلانی این کارو کرده، میگن این اتفاق افتاده، میگن اون رفته اونجا مثلا خدایی نکرده اون حرام و مرتکب شده، میگن این با اون نمیدونم نشسته این حرفا رو زده، این میگن میگن ها چیه؟ باطله. خود امام مجتبی تو اون ایام خیلی مواجه بود با این مسئله. شرایط یه شرایطی بود که عرض به حضور شما مردم ندیده و تحقیق نکرده و ندانسته شنیده هاشون را برای هم نقل می کردند و می گفتند. ما الان همین وضعیت رو پیدا کردیم دیگه، به هم می رسیم. شنیدی که یکی فلان کار رو کرده؟ میگن کجا؟ فلانجا نوشته. این چیزا هم که دستمونه و عرض به حضور شما همین روز لحظه به لحظه چک میکنیم این کانال ها و شبکه ها رو، و واقعا هم دروغ های بیان و آشکار تو این چیزا خیلی زیاده، واقعا راجع به افراد مختلف، راجع به علما، راجع به بزرگان، راجع به تو موضوعات مختلف. این درست نیست. وقت اگر قرار باشه ما هم، ما طلبه ها که به حسب طبع کارمون، شغلمون، رشتمون، صنفمون، باید اهل تحقیق باشیم، اهل بررسی باشیم، مثل خیلی های دیگه ندیده حکم برانیم، تحقیق نکرده حرف بزنیم. اون چند روز قبل یه آقایی راجع به یه موضوعی خیلی با شدت و حرارت داشت حرف میزد و محکوم میکرد راجع به یه چیزی، بعد خودم ازش پرسیدم، حالا گفتم اصلا این موضوعش میدونی چیه؟ گفت نه. گفتم آخه پس چی رو داری محکوم میکنی؟ داری علیه چی حرف میزنی؟ این مصداق این، یعنی نمیخواد بگی آدم هرچی ببینه حق، هرچی بشنوه باطله. نه، خیلی شنیده های انسان هم حقه. امام علیه السلام اینجا میخواد بفرماید، عرض به حضور شما، قد تسمع به اذنی که باطلا کثیرا، گاهی باطل زیادی رو با گوشت میشنوی، یعنی به هرچه میشنوی اکتفا و اعتماد نکن، مخصوصا تو این اوضاع احوال که اصل بر فساد و کذبه. الان اینجوریه، هرچی رو انسان باید تحقیق کنه، بررسی کنه، جستجو کنه. خب اگر به یقین رسید، بالاخره دیگه به یقین رسیده، و اما مادامی که یه مطلبی براش یقینی نشده، یه واقعیتی کشف نشده به صرف شنیده ها، ولو اون کسانی هم که میگن آدم های خوبی هن. اون کسی که میگه قصد سوء نداره، ولی مشکل اینه که اونم به گوشش اعتماد کرده. همینطور ما همینطوری به گوش هامون اعتماد میکنیم، این میشه که اون وقت با اینکه این چهار انگوش فاصله است بین حق و باطل، اما عرض به حضور شما گرفتار باطل های زیادی میشیم. انشاءالله خداوند به حق روح بلند و با عظمت امام مجتبی علیه السلام به ما توفیق بدهد که بتوانیم این فاصله را بین حق و باطل در نظر بگیریم و حق را درست تشخیص بدیم و از باطل ها دور باشیم انشاءالله. الحمدلله.